شریعتی، نظری بر هویت عرفانی دکتر شریعتی و انقلاب اسلامی، نظری از فراسوی بود و نبود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل ششم، بی خودی شریعتی، صفحه 85. خود هر فرد بشری همانا مجموعه واحدی از هویت آگاهانه اوست که در قلمرو عمر دنیوی پدید آمده است و عبارت است از وراثت‌ها، تجربیات، آموزش‌ها و حوادث خصوصی و شرایط اجتماعی اقتصادی. این هویت در دانش روانکاوی موسوم به ایگو می باشد که کانون همه مسئولیت‌های فرد نسبت به خود و جامعه‌اش تلقی می شود و خود آگاهی اوست که به طور طبیعی در وی حضور دارد و به لحاظی همان خاطرات اوست که بخشی از آن در ذهنش نقد و حاضر است و بخشی هم همواره به تدریج به یاد آورده می شود و وارد حیات آگاهانه می گردد و در بستر زمان و تجربیات جدید از نو یافته و مفهوم می شود و زمینه تجربیات و اقدامات بعدی به می گردد. خود هر فردی پوسته بیرونی حیات و شخصیت اوست و به لحاظ اعتقاد دینی همان دنیای اوست و نیازهای دنیوی او اعم از فردی و یا اجتماعی یا مذهبی و علمی و امثال هم. طی این کتاب تا به اینجا به خود شریعتی در جنبه‌های گوناگون نظری افکندیم که البته سعی نمودیم از تکرار مسائل و موضوعاتی که تا کنون در سایر مقالات و کتب که درباره شریعتی نشر یافته اجتناب کنیم، مگر اینکه معنا و حقیقت جدیدی را ارائه کرده باشیم. هرچند که این واقعیت جای بس حیرت و عبرت دارد که در تاریخ معاصر کشورمان درباره هیچ کس تا این حد سخن به میان نیامده است که درباره شریعتی، و هرچه که می گذرد شریعتی تازه تر و عجیب تر جلوه می کند، همانطور که شریعتی در دوران حیات دنیویش نیز هر روز یک انسان جدید و بکر بود و نوآوری و خلاقیت از ویژگی منحصر به فرد وی در تاریخ معاصر کشورمان می باشد. او به راستی موجودی بکر و بدیع بود. او به راستی یک پدیده به معنای حقیقی بود و جای دارد که دانش تحت عنوان پدیدارشناسی شریعتی تدوین گردد که خواه ناخواه به طور طبیعی در حال تدوین است. وجود شریعتی یک حجت و بیانه به معنای قرآنی است. اثر وجود مبارک وی در سرنوشت ملت ما که مستمرن وارد عرصه ای جدید تر می شود یک معجزه است. و اما عوالم بی خودی در شریعتی چیزی است که ندیده این تا کنون کسی برخوردی جدی و علمی یا دینی یا عرفانی و حتی روانشناسانه‌ای با آن نموده باشد، الا تحت عنوان احساسات شاعرانه و عواطف نوع دوستانه و از درب رفاقت و ارادتی کور و شعارگونه و سمبولیک. هرچند طی این کتاب تا کنون سعی نموده ایم به طور محتوایی و ضمنی وجود و آثار شریعتی را از منظر مفاهیم قرآنی و عرفانی مورد بررسی قرار دهیم، ولی هنوز این تلاش به ثمره ای روشن نرسیده است و در این بخش سعی داریم بی خودی شریعتی را که به لحاظی در روانکاوی جدید موسوم به سوپر ایگو می باشد مد نظر قرار دهیم. در اینجا متذکر می شویم که به نظر ما آنچه که در روانکاوی موسوم به ضمیر ناخودآگاه یا ساب ایگو می باشد، همانا بازیافت ذهنی عقلانی جنبه هایی از ایگو و خودیت دنیوی می باشد که اساساً مربوط به حوادث و جریانات دوران کودکی و عوالم رویاست که عمدتاً ریشه در غرایز طبیعی بشر دارد که فروید و یارانش بدان پرداختند. ولی بحث مد نظر ما در اینجا مربوط به سوپر ایگو می باشد که یک بحث ما برای طبیعی و روحانی است که البته قصد نداریم این بحث را در چهارچوب حقیر دانش روانکاوی نگه داریم، بلکه از روانکاوی بس عالی تری که در معرفت قرآنی و عرفان اسلامی حضور دارد بهره می جوییم، همانطور که طی این کتاب تا کنون نیز چنین کرده ایم. و این همان کاری است که متاسفانه تا کنون نشده است الا از درب شعر و شاعری و شعار. به نظر ما دو تا شریعتی داریم، یکی شریعتی قبل از دیدار با ماسینیون و دیگر شریعتی ما بعد از این دیدار. شریعتی قبل از دیدار با ماسینیون که مصادف با تحصیلش در فرانسه است، یک روشن فکر عامی و انقلابی و وطن پرست است که تحت شرایط حاکم بر جامعه ما مبدل به انسانی مأیوس شده است. در این شریعتی عرفان چیزی بیشتر از مجموعه ای از اخبار و اطلاعات و سواد نیست که در وی هیچ جنبش روحی و شوق و عشقی بر نمی انگیزد و بلکه موجودیت واقعیش را نفی نموده و کل دنیا را در نظرش تیره و تار می کند و حاصل نهایی آن میل به خودکشی است. این شریعتی کمابیش یک صادق هدایت دیگر است. این نشانه ها در خاطراتش نیز ثبت است و واقعیت دارد و به لحاظ افکار اجتماعی باید گفت که شریعتی در این دوران یک انقلابی نیهیلیست آنارشیست می باشد که شرعیات حاکم بر جامعه در نظرش پدیده‌ای غیر قابل تحمل و مضحک است. همانطور که از خاطرات این دوران شریعتی نیز برمی آید، وی جوانی عاشق تحصیل علم و خبر است ولی بیزار از مدرسه و معلم، و لذا در دوران تحصیل دبیرستان و دانشسرا یک محصل شدیداً بی انضباط و فراری از مدرسه می باشد. در واقع او هرگز در این مراکز معلمی نمی یابد که بتواند چیزی به او بیاموزد و از این لحاظ بو علی بار و غزالی بار و اینشتین بار است و یک نابغه است که علوم دنیوی حالش را به هم می زند و هنوز راهی به علومی اخروی هم نیافته است و در برزخ بین طبیعت و ما برای آن سرگردان می باشد. انزوا و احساس تنهایی و بی کسی و غربت از همین دوران در وی شدیداً حضور دارد و این وضعیت موجب بروز رفتارهایی متناقض و غیر قابل فهم می شود. بلذا بدگمانی های بسیاری را درباره اش پدید می آورد و چه بسا به نظر اطرافیانش می رساند که وی آدمی بسیار بی ادب و متکبر است، هرچند که همین اطرافیان قادر نبودند که او را دوست نداشته باشند. او از همان دوران به لحاظ روابط اجتماعی فردی محبوب و به طرز فوق منطقی دلنشین بوده است و لذا رفتارش هرگز کسی را جدن مکدر نمی کرده است. در این دوره اول واضح است که شریعتی در همه امور یک انسانی خود آموخته به بار می آید و خودش معلم خودش شده است و کتب درسی در نزد وی دلخراش و تهوع آور بودند و او طبعاً تقریباً هیچ چیزی از مدرسه نیاموخته است. همانطور که در دوره دوم زندگیش که از فرانسه آغاز می شود نیز همین سنت را حفظ می کند و اساس مطالعات وی کتب غیر درسی بوده و او از دانشگاه فقط به عنوان یک ابزار مدنی استفاده می کرده است، نه ابزار علمی. این خود آموختگی یک ویژگی درجه اول در شخصیت شریعتی است و جنبه ای از امیت اوست که هر نوع آموزش مدرسه‌ای و آریه‌ای و کلیشه‌ای را به طور اتوماتیک دفع و نفی می نموده است. پس او رب و معلم دیگری در اندرون خودش داشته است که همانا ام او بوده است. ام به بیانی دیگر همان گوهری امامت است و همان فطرت زنده و بیدار است و همان ربی است که نامش در بیان قرآن الله می باشد. و به زعم قرآن فقط انگشت شماری از مؤمنان خالص هستند که خود خداوند ربشان است و اینها در نزد او تعلیم داده می شوند و او همواره با آنهاست و در واقع او همان هسته مرکزی اراده آنهاست. او مستمرن در وجود چنین مخلصانی حاضر و ناظر است. این وضع را شریعتی به تدریج در خودش کشف می کند. این یا رب باطنی در واقع یک وجود برتر و به بیان روانکاوانه یک سوپر ایگوست و به بیانی یک روح است و امر خاص خداوند است که در دلش مستمرن فرمان میراند و این وضعیت از همان دوران نوجوانی در شریعتی وجود داشته و عامل عصیان و تنهایی او بوده است و نیز عامل احساس از خود بیگانگی و احساس دوگانگی که او را گاه تا سرحد جنون میرسانیده است که البته یک جنون الهی و ویژه است که روان انسان را از خاک بالا میکشد و به آسمان دعوت میکند. ولی شریعتی تا قبل از دیدار با ماسینیون درباره خودش خود آگاهی بس اندک و کوری داشته است و اساساً در حیرت به سر می برده است و چه بسا خودش را دارای جنون می دیده است و لذا همواره از خودش به نوعی می گریخته است و در این حال در هیچ جمعی یاری همدل نمی یافته است. از تنهایی هراسان و از جمع گریزان بوده است. شریعتی به فرانسه نمی رود تا تحصیلات خود را کامل کند و دکترا بگیرد. او می رود تا شاید اتفاقی بیفتد. او همواره در هر حادثه و اقدامی در زندگیش به امید یک معجزه بوده است تا او را به آن روح ویژه حاکم بر او متصل نماید و راز وجودش را بر وی آشکار سازد. او فقط با تمام وجودش احساس می کرد که آدمی عادی نیست و در او چیزی غیر از او حضور دارد، کسی که او نیست. او نمی دانست که این غیر که به لحاظی از خود او به او نزدیک تر است کیست و این وضع و احساس همه عارفان بزرگ بوده است. این همان برگزیدگی است. ادبیات عرفانی ما مملو از چنین احساسات و مفاهیمی می باشد. این وضع در شریعتی پس از رهایی از آخرین زندان هزار چندان قوی تر می شود و او این وضع را به گونه ای احساس می کند که گویی کسی در وجودش چنان حاضر و قوی و شدید شده است که دارد پوستش را می درد و می خواهد خروج کند. این خروج با مرگش رخ نمود و موجب خروج ملت ما از تاریخ 2500 ساله شد. در قرآن کریم آمده است که خداوند روح را به همراه ملائک بر دل برخی از مخلصانش فرود می آورد که با این نزول کل حکمت و قرآن را در دل آن مؤمن می نهد و امر پروردگار از وجود چنین مؤمنانی آشکار می شود و اینان اولیای او هستند و از عباد الله المخلصین محسوب می شوند که محل ظهور امر حق هستند. اینان عاشق و مجذوب اراده خداوند هستند. اگر بخواهیم شریعتی را در قرآن پیدا کنیم، باید سراغ ویژگی های عباد الله المخلصین برویم که شیطان هرگز به آنها راه نمی‌یابد و آنها با خداوند و خداوند با آنها بی حساب است، یعنی دوست و رفیق خدا هستند و به قول قرآن از نزد خداوند روزی میبرند و خود مسئول اعمال خود نیستند و به واسطه اعمالشان محاسبه نمیشوند، زیرا اعمال آنها جملگی فعل خداوند است و چشم آنها چشم خداست و دست آنها دست خداست و جاذبه و دافعه آنها همان جاذبه و دافعه اراده خداست و هر که آنها را دوست بدارد خدا هم دوستش می‌دارد و دوستان و دشمنان این بندگان عاشق خدا همانا دوستان و دشمنان خدا هستند. اینان در جنات نعیم پروردگارند و از دست او شراب می‌نوشند و دائما مست معرفت حق هستند. و شریعتی طبق همه اخبار و خاطراتی که درباره اش نقل می شود آدمی دائما مست بود و بی خود. شریعتی خودش نبود. خود شریعتی به تدریج در اراده پروردگارش حل می شد. و اما شریعتی در دیدار با ماسینیون به یک خود آگاهی عرفانی رسید. و اما ماسینیون که بود؟ ماسینیون نیز همچون شریعتی به تدریج در مجامع علمی عرفانی جهان در حال کشف شدن است. شریعتی به وضوح اعتراف می کند که از ماسینیون روح را یافته است. ماسینیون به قول خودش در سفری به عراق در عالم کشف و شهود با مسیح علیه السلام دیدار کرده که آیاتی از قرآن را به وی القا نموده است. به نوعی ماسینیون به مثابه شمس تبریزی برای شریعتی بوده است. همانطور که مولانایی که میشناسیم آن مولانای پس از دیدار با شمس است، آن شریعتی هم که میشناسیم شریعتی پس از دیدار با ماسینیون است. ماسینیون ظاهراً یک مسیحی است و به قول قرآن بهترین دوستان مؤمنین در میان نصارا هستند و شقی‌ترین دشمنان مؤمنین هم همانا مسلمانان مشرک هستند. این حجت قرآنی درباره شریعتی کاملاً تحقق یافت. تردیدی نیست که هر بشری دارای روح است. و این همان روحی است که خداوند در ذات خلقت آدم دمیده است و این همان راز آدمیت و تفاوت بشر از سایر حیوانات است. ولی شدت و قوت این روح و میزان نزول آن در دل هر انسان متفاوت است و این همان درجات انسانی است. روح به تعریف قرآنی که همان امر پروردگار است مسلماً حتی در جمادات هم حضور دارد و هیچ موجودی به کلی بری از روح نیست، منتها به درجات. و در انسان این روح به میزانی که به نطق می آید فعال و آشکارتر می گردد، که البته این نطق فقط کلام نیست بلکه الهامات، وحی، کشف و شهود و رؤیاها نیز انواع نطق روح در انسان است که ذکر هم درجه ای دیگر از این نطق می باشد که نطق قلبی است. علوم لدنی، حکمت و فرقان و قرآن نیز انواع نطقهای روح هستند که امر پروردگار را در وجود انسان گویا و فعال می کنند. عرفان نیز از همین واقع است و دکتر شریعتی اما از قدرت ناطقه خارق العاده‌ای در روح برخوردار بوده است و معرفت دینی نوینی پدید آورده است. بنابراین همه علوم روحانی است و ربطی به مدرسه و دانشگاه و حوزه و کتاب و فقه و تاریخ و حدیث ندارد. بنابراین کسانی چون مهندس بازرگان و مطهری که معتقد به کم سوادی و کم اطلاعی شریعتی درباره معارف اسلامی و فقه اسلامی و فلسفه و تاریخ اسلام بوده اند، اصل واقعه را درک نکرده اند و شناختی حقا دینی از موجودیت شریعتی و آثارش نداشتند، چرا که خودشان تماما مدرسه‌ای کتابی بوده اند و جز از علوم آریه‌ای بهره‌ای نداشتند و لذا از علم باطنی شریعتی کاملا بیخبر و بیگانه. بازرگان یک محقق کاملا فنی است که به گمانش از طریق ریاضیات و کامپیوتر میتوان به اسرار قرآنی پی برد. مطهری هم یک متفکر فلسفه زده است که خود نیز مطلقا فلسفیدن نمیداند و فقط محصل فلسفه است و مصرف کننده آن، و آن هم فقط فلسفه تطبیقی، و آن هم فقط تطبیق اسلام و ماتریالیزم. و نیز می دانیم که بازرگان و مطهری هر دو به نوعی وسواس و آلرژی بیماری گونه ای درباره واژه های مدرن فلسفه و اندیشه های غربی مبتلا بودند که نمود کمیک این وسواس را امروز در میان پیروان آنها شاهدیم که بخشی از آن تحت عنوان پارسی را پاس داریم معرف حضور همه می باشد که صورت دیگر تفریط عرب پرستی در عرصه زبان است. در حالی که مطهری اسیر مفاهیم فلسفه یونانی از طریق فلسفه بوعلی بود و بازرگان اسیر فرمولهای فیزیک و مکانیک و ترمودینامیک بود و به هر طریقی میخواست این مفاهیم را به قرآن هم تحمیل کند، به شریعتی اشکال میگرفتند که چرا از واژه‌های غربی استفاده میکند. حالان که شریعتی در واژه‌های غربی روح و معنای اسلامی می‌دمید و بدین طریق هم آن معانی را استعلا می‌بخشید و هم آن واژه‌ها را به لحاظ معنا اسلامی می‌ساخت. حالان که بازرگان و مطهری درست به عکس عمل می‌کردند، یعنی در واژه‌های اسلامی معانی غربی می‌دمیدند و بدین طریق ظواهر اسلامی حفظ می‌شد. آنها فقط نگران ظاهر بودند. این ظاهر پرستی افراطی در ارکان انقلاب اسلامی که این دو معلم اولش بودند، کل انقلاب و معرفت دینی را از محتوا تهی نموده و جز پوسته بیروح باقی نگذاشت، آن پوسته هم در حال پوسیدن و ریختن است. ما درک می‌کنیم که کسانی چون بازرگان و مطهری که حتی به لحاظی در حکم معلم و استاد شریعتی محسوب می‌شدند، در قبال آن همه قدرت کلمه و مکاشفات وی دچار سردرگمی توأم با احساس حقارت بودند. شریعتی حامل روح بود، هر واژه‌ای از زبان او صاحب روح بود و رسوخ می‌کرد. آنها در قبال این قدرت بلاغت و مکاشفه او حیران و پریشان شده بودند و آن را فهم نمی کردند. در خاطراتی که از دوران بازگشت شریعتی از فرانسه اینجا با آنجا حکایت می شود، گویی که شریعتی دست و اعمالی عجیب و غریب مثل احضار روح می زده است که البته به طور بسیار ضد و نقیض نقل می شود. با شناختی که از شریعتی داریم درک می‌کنیم که ایشان در رابطه با ماسینیون به یک قدرت و استعلای خارق العاده روحانی رسیده بود که خواه ناخواه در اینجا و آنجا به صورت حرکات عجیب از ایشان بروز می‌کرده است و این طبیعی است که به تدریج قادر شده که کل این قدرت را در خود متمرکز و بسیج ساخته و به خدمت احیای حقیقت و دین بگیرد و حق را در خدمت حق قرار دهد و از به هدر رفتن آن جلوگیری نماید. از کل این نوع خاطراتی که از شریعتی نقل می شود می توان دریافت که شریعتی دارای کرامتی عظیم شده بود که حاصل حشر و نشر روحانی با بسیاری از اولیای خدا و عارفان بزرگ و ارواح مکرمه بود. این مسئله را خود وی نیز در چند جا به طور بسیار کوتاه و سربسته اعتراف کرده است، ولی هرگز نخواسته کرامت نمایی کند و شدیداً از این نوع نمایش ها و فضل فروشی ها بیزار بوده است که البته بیزاری برحقی می باشد. البته طبیعی است که خود شریعتی هم به تدریج به قدرت روحی خود و حق و کار برده آن آگاه می شد و چه بسا در مواردی از درک و احاطه آن عاجز می ماند و دچار سوء تفاهم و بحران می‌گردید که این نشانه‌ها در بسیاری از آثار شخصیش قابل ملاحظه است. می‌دانیم که لفظ الله به معنای خدای احد و واحد و خدای خدایان و خدای همه بت‌ها قبل از ظهور اسلام هم در فرهنگ عربستان وجود داشت و این لفظ چون از زبان محمد صلی الله جاری شد، نتیجه همان شد که شد. یا مثلا این سنت در اسلام هم وجود دارد که اگر کسی از مذهب دیگری بخواهد به دین اسلام تشرف یابد، بایستی در نزد یک روحانی که در واقع نفساً یک مؤمن درجه والایی است لفظ شهادتین را بر زبان جاری سازد و این لفظ را آن روحانی به آن فرد مبتدی القا نماید. این سنت بر حقیقتی باطنی و روحی استوار است که دال بر قدرت بلاغت کلمه حق است. به لحاظی حتی میتوان گفت که به لحاظ موضوعی و تاریخی و علمی و حتی معنوی و محتوایی هم شریعتی هیچ نکته و حقیقت جدیدی را در اسلام و تشیع برای نخستین بار کشف نکرد و به زبان یا قلم نیاورد. بدین لحاظ هرچه که شریعتی گفت خیلی وسیع‌تر و دقیق‌تر و مستندتر از آن را بسیاری از محققین و روحانیون شیعه می‌دانستند و چه بسا گفته و نوشته بودند. به مانند مرحوم مطهری، علامه طباطبایی و علامه امینی از متأخرین و بسیاری از قدما که به لحاظ علمی و اخباری و تفسیری و فقهی و فلسفی صدها بار از شریعتی مطلع تر بوده و صاحب قلم توانایی نیز بودند و قبل از شریعتی ده‌ها جلد کتاب بسیار مؤثر و مقتدر به نگارش آورده بودند و دارای شهرت علمی دینی هم شده بودند و چه بسا از شهرتی جهانی هم برخوردار گشته بودند و زبان زمانه را هم می دانستند و اهل جهان شناسی هم بودند و با علوم مدرن هم آشنا و دست و پنجه نرم می کردند و صرفاً سنتی نبودند. در عالم خارج از حوزه هم متفکران دین و روشنفکران دانشگاهی کمی در تاریخ معاصر ایران و اسلام پدید نیامدند، مثل سید حسین نصر، استاد محمد رضا حکیمی، مهندس بازرگان و صحابی‌ها که تلاش فراوان نمودند تا اسلام را از منظر مسائل و علوم و اندیشه‌های مدرن جهان مورد شرح و تفسیر قرار دهند. در جهان عرب و حتی در مراکز اسلام شناسی غرب هم نخبگان بسیاری در همین زمینه‌ها و از همین بابت پدید آمدند که آثار بسیاری از آنان به فارسی هم ترجمه شده بود و به لحاظ سواد و دانش و تحقیق و تجربه و استانداردهای علمی دینی همه آنها کمابیش مقدم بر شریعتی بودند و نیز برتر از شریعتی محسوب می شدند که خود شریعتی هم نسبت به اکثر آنها اظهار ارادت و تواضع و شاگردی می نمود. ولی و اما هزار ولی، شریعتی ماهیتاً از همه اینها متفاوت و متمایز بود و آثارش و موجودیت او کاری کرد که همه آنها جمعاً هم یک هزارم کار شریعتی را نکردند. چرا؟ اصلاً صحبت بر سر یک هزارم و یک میلیونیوم نیست. شریعتی کاری دیگر و برتر کرد، کاری پیامبروار و اماموار، زیرا او صاحب روح بود به همین سادگی. حال می توانید این روح را روح القدس یا روح الامین یا روح الله و یا ملائکت بر روح بخوانید و یا همان روح الستی. قرآن کریم اکثریت مردمان را همواره به لحاظ مقام وجودی در حد حیوانات و پست‌تر از حیوانات قرار می دهد و حتی اکثر مسلمین را مشرک یا منافق و ریاکار و جاهل و فاسق می داند که یا دلی ندارند و یا دلشان مرده است و یا سنگ شده است. وقتی در قرآن کریم با موجوداتی به نام مؤمنین در انواع گوناگونش مواجه می شویم، گویا با موجوداتی مریخی و آسمانی روبرو هستیم که فقط امامان و برخی از عارفان بزرگ را می توانیم از این نوع بنامیم و تازه از میان مؤمنان که گروه بسیار اندکی هستند، باز گهگاهی یکی پیدا می شود که از عباد الله المخلصین است، همانطور که شرحش رفت. کلن این مؤمنین که طبق نص صریح قرآن همواره گروهی بس اندک و انگشت شمارند، صاحب دل و روح در درجات و قوت و شدت متفاوت هستند که عالی ترین مقام آن در مخلصین است که سرشار و لبریز از روح و دل و جان هستند و محل نزول حکمت و فرقان و قرآن و علوم لدنی می باشند و حضورشان در میان مردم مثل روح در میان تنهاست. اینها محل نزول همان لیلة القدر هستند، بلکه خود لیلة القدرند و تنشان خانه روح الله و محل رفت و آمد ملائک و اسرار قرآنی است. و شریعتی از این نوع بشر است. پس این که مثلا شریعتی سواد علمیش یک بعدی و فقط جامعه شناسانه بود و یا فلسفهش خوب نبود و یا این که فقه را کم می دانست و یا تاریخ صدر اسلام را خوب نخوانده بود و یا این که تحت تأثیر مارکس و سارتر قرار داشت، خرافاتی بیش نیست و این نوع انتقادات حقا بنی اسرائیلی است و نه اسلامی. پس این که شریعتی اگر به طرز حیرت آوری راز هر چیزی را می دانست، نه از فرط کتابخانی بود، آیا در این کشور هیچ کس به اندازه او کتاب نخوانده بود؟ آیا مگر چند سال از عمرش گذشته بود؟ این از علم حضوری بود که جلبه ای از علوم لدنی و قلبی و عرفانی است و از جنس مکاشفات عرفانی. پس این که شریعتی اگر صدایش تا اعماق قلوب را می شکافت و حتی تا قلب خانواده های سران حکومت و ساواک و دربار هم نفوذ کرده بود، به خاطر ملودی موسیقیایی تن صدا و هنجرش نبود، بلکه از دم مسیحاییش بود و به زبان شیعی از دم علوی او بود و دقیق تر از دم مهدیاییش، که به قول امام جعفر صادق نیست مهدی الا این که هموست مسیح، همانی که ماسینیون رؤیت کرده بود، عیسایی که قرآن می‌خواند. پس این که اگر کلام و بلاغت شریعتی جادوگرانه بود، ربطی به علم نطق و معضله هنر نداشت. اتفاقا او اصلا هنرمند خوبی نبود، حتی یک شعر به درد بخور درجه چهارم هم نگفته است. این یک بلاغت روحی و نوری بود و به قول معروف هرچه از دل براید لاجرم بر دل نشیند. به زبان خودمانی شریعتی اهل دل بود و اهل دل در معرفت قرآنی مقام والایی از اخلاص دین تلقی می شود. شریعتی عشق را اشاعه داد و این به زبان قرآنی همان مقام عباد الله المخلصین است و جوانان که هنوز دلشان نمرده یا سنگ نشده بود عاشق شدند، یعنی مؤمن شدند، یعنی قلبی شدند، یعنی انقلابی شدند و انقلاب شد. می دانیم که ظهور مسیحا در روایات یهودی و خاصه در تلمود پیشگویی شده است و اما آنگاه که مسیح ظهور نمود، روحانیت یهود گفتند اگر راست می گویی پس عصای موسی کجاست؟ این یکی از اسوه های ایرادات بنی اسرائیلی است. مسیح علیه السلام مرده را از قبل زنده می ساخت و آنها عصای موسی می خواستند و با این حال به قول مولای رومی و نیز به نقل از اناجیل، مسیح از احمق می گریخت و نمی توانست به دلش شعور بخشد و دلش را زنده سازد، ولی مخلص امت محمدی کرامتی برتر از مسیح دارد و شریعتی این گونه بود. به همین دلیل معجزات فیزیولوژیکی در دین محمد از ارزش افتاد و ختم گردید و به قول خواجه عبدالله انصاری، اگر به هوا پری مگسی باشی، گر براب روی خسی باشی، رو دلی به دستار تا کسی باشی. و من این کلام پرگوهر انصاری را تکمیل می کنم: رو دلی به دستار تا محمدی باشی. و همه اجابت ها با شریعتی از همین بابت بوده است که دلها را به دست می آورد با همه اشکالات فنی و ادبی و فقهی و فلسفی و علمی و شرعی که داشت. با آنها که هیچ کدام از این اشکالات را نداشتند، می دیدند که هرچه نعره می کشند و یا توپ و ترقه در می کنند، دلی به دست نمی آورند. این بود که مجبور شدند شریعتی را فراماسون نمایند تا شاید اندکی بخل و کفرشان ارضا شود. پس این که آیا شریعتی در اعتقادات و آثارش رگه‌های چپی یا اگزیستانسیالیستی داشت و یا دارای تمایلات مزدکی بود و یا این که آیا شریعتی واقعاً به آزادی و دموکراسی گرایشی داشت یا نه، و اینکه آیا طرفدار لیبرال دموکراسی بود یا سوسیال دموکراسی و یا دموکراسی هدایت شده و یا اینکه اصلاً فاشیست بود و یا اینکه طرفدار رجعت به عصر حجر بود، همه هزیان‌های ناشی از غایت بخل و کفر و انکار واقعیت وجودی انقلاب است. اینها سؤال‌های بنی اسرائیلی است. اینها سؤالاتی است که اسلام آمریکایی پیش روی اسلام محمدی می‌نهد. شریعت اسلام نوع سعودی را اسلام آمریکایی نامید، همان اسلامی که مولد طالبان شد تا ثابت کند اسلام از بیخ و بن به درد نمی‌خورد و منسوخ شده است. شریعتی امام ناطق بود و زمینه عرفات امام غایب را فراهم ساخت و جز این هیچ مقصود و منظور دیگری در دل نداشت و هر فرد یا گروهی که به نیت غیر از این از زن خودیار شریعتی شد، دیر یا زود با کل شریعتی به بنبست رسید و خود را رسوا ساخت. فقط شریعتی بود که زمینه فرهنگی درک و پذیرش رهبر انقلاب را به عنوان امام در قلوب نسل جوان مهیا نمود. شریعتی روحانیت اسلام مدرن است و دورانی بس طولانی بر اسلام گذشت که بدون روحانیت بود و لذا هیچ کس هیچ چیزی به یاد نمی آورد. شریعتی ذکر الله اکبر است. فصل هفتم، مرگ شریعتی. آخرین تلاش و هم و غم شریعتی در آخرین ایام و ماه‌های قبل از مرگش معضلی معروف به تدوین ایدئولوژی اسلامی بوده است و این واقعیت را همه نزدیکان ایشان به زبان‌های گوناگون تا به حال مکررن اعتراف نمودند. ولی کاری که هرگز به وقوع نپیوست و با ناکامی حیرت‌آوری تا کنون همچون داغی بر دل انقلاب ما باقی مانده است، این عین همان ناکامی پیامبر اسلام در نوشتن آن نامه یا وصیت نامه در آخرین ساعات عمرش می باشد که مبدل به یکی از معماهای تاریخ صدر اسلام و رسالت پیامبر گردیده و هزاران مسئله آفریده است. برخی میگویند پیامبر اصلا سواد نداشت که چیزی بنویسد. برخی میگویند پیامبر در آن ایام مستمرن تب شدیدی داشت و این تلاش وی یک عمل هزیانی بوده است. و برخی هم میگویند که به وی خیانت شد و اجازه نوشتن آن نامه به او داده نشد و برخی هم معتقدند که چنان نامه ای که قرار بود برای گمراه نشدن امت نوشته شود، نوشته شد ولی به دست اطرافیانش نابود گردید. برخی هم معتقدند که کار تدوین ایدئولوژی بر اساس مجموعه آثارش طبق وصیت شرعی شریعتی به آقای محمد رضا حکیمی واگذار شد، همانطور که به علی علیه السلام. قصد شریعتی هم در تدوین ایدئولوژی اسلامی دقیقاً به قصد گمراه نشدن امت نوینی بود که به واسطه او پدید آمده بود. معمای وصیت شرعی شریعتی به آقای محمد رضا حکیمی به راستی یک معماست و حالا که پس از حدود ربع قرن این وصیت نامه برای عموم منتشر شده است، واضح می سازد که شریعتی شخص آقای محمد رضا حکیمی را با همکاری هر کس دیگری که خودش صلاح بداند مأمور تدوین ایدئولوژی اسلامی بر اساس مجموعه آثار خودش نموده بود، زیرا در این وصیت شرعی شریعتی اختیار تامه و بی قید و شرطی به آقای حکیمی داده بود که در ظاهر و باطن مجموعه آثارش هر اصلاحی را ممکن سازد و در واقع مجموعه آثار شریعتی را مدون و مبدل به یک ایدئولوژی معین و خدشناپذیر سازد. عبارت هرچه خواهی کن در این وصیتنامه بیانگر امری واضح است و نیز با توصیفی که شریعتی در متن این وصیتنامه درباره صلاحیت علمی دینی آقای حکیمی نموده است، به وضوح میتوان دریافت که وی را مسئول همان کاری کرده است که خودش میخواست. در واقع به معنای دقیق کلمه وی را وصی و ولی خود نموده است، زیرا طبق آخرین یادداشت‌های باقی مانده از شریعتی وی مرگ عنقریب خود را درک نموده بود و برایش آماده میشد. در گزارشاتی که از حالات و روحیات و سخنان شریعتی در چند هفته آخر عمرش در اروپا به دست ما رسیده، مسلم می شود که وی به یقین دریافته بود که برای مردن به اروپا رفته است و نه برای ادامه کاری جدید و یا برای احیای پروژه ارشاد دو. می دانیم که علی علیه السلام طی 25 سال دوران خانه نشینیش پس از رحلت پیامبر مشغول نگارش کتابی عظیم بوده که موسوم به کتاب علی یا قرآن علی می باشد که از زبان امامان بعد هم مکررن نقل شده است و مخصوصا امام جعفر صادق علیه السلام بارها از این کتاب مذکور نقل قول می کند. این کتاب بایستی همان مترادف ایدئولوژی اسلامی باشد و در روایات داریم که علی علیه السلام در دوران حکومت عثمان این کتاب را سوار بر شتری نمود و به مسجد برد و به مردم گفت که این است قرآن شما، و مردمان جملگی به وی خندیدند و با کنایه گفتند که ما خود قرآن داریم و این قرآن تو فقط به درد خودت می‌خورد. زیرا عثمان به همراه گروهی از حافظان قرآن به رهبری کعب الاحبار موفق به جمع آوری آیات قرآنی شده بود، ولی آقای محمد رضا حکیمی طی این 25 سال نه تنها کاری نکرد بلکه حتی متن وصیت نامه را هم همین اواخر به اصرار دیگران منتشر نمود. از آقای حکیمی طی سالهای پس از مرگ شریعتی تا کنون چندین جلد کتاب منتشر شده است که کمترین بو و نشانی از شریعتی و آثارش را خاطر نشان نمی کند و بلکه به نظر می رسد که از مواضع و ایدئولوژی کسانی چون بازرگان و مطهری هم قشری تر گشته است و مبدل به یک واعظ اندرزگوی بیخاصیتی شده است که خیر و شرش یکی می نماید. سکوت چیز دیگری است، این سکوت علی علیه السلام که چون شمشیری حق را آشکار می کرد، ولی این سخن پراکنی ها را نمی توان از آن جنس دانست، به خصوص که ایشان طی این سالیان به اصطلاح سکوت چندین جلد کتاب منتشر کرده و از منفی ترین جنبه های ایدئولوژی مطهری دفاع نموده است و از او هم سبقت جسته و بانی فلسفه حیرت آور تفکیک شده است تا بتوان هر نوع التقاطی را به سه شماره تشخیص داد و نابود ساخت، که البته در نزد ایشان پیامبر التقاط هم کسی جز شریعتی نیست. مجموعه آثار آقای حکیمی در دوران پس از انقلاب اثبات کننده ادعای ماست. شریعتی در همین وصیت نامه‌اش به آقای حکیمی علناً وی را به خاطر سکوت عافیت طلبانه‌اش حتی در همان دوران ملامت نموده و او را در مقابل خدا و خلق مسئول می‌داند و این سکوت را از جانب خدا و خلق بر ایشان نمی‌بخشد و چه بسا با وصی قرار دادن وی می‌خواسته وی را از این وضعیت خارج سازد، ولی نه تنها موفق نشده بلکه عاقبت طلبی در وی 200 چندان شدیدتر و بلکه مبدل به فرصت طلبی تا سرحد خود فریبی گردیده است. تا آنجا که در مجموعه آثار وی پس از انقلاب که بسیارند حتی نامی از شریعتی هم نمیابیم تا چه رسد به نشان و پیامی؟ آیا این وصیت نامه آقای حکیمی را دچار امری به غایت مشتبه نمود؟ برخی تلاش کردند که مخفی داشتن متن این وصیت نامه توسط محمد رضا حکیمی را دال بر شکست نفسی و تقوا و خشوع ایشان بدانند، ولی با توجه به خود ستایی های بس زننده در آثارشان چون این تفسیری بسی رسوا و بیماهیت است ولذا این پنهانکاری دلیلی جز حب نفس نمیتواند داشته باشد. این ترس از جان به طرزی هیستریک و جنون‌آسا توسط بسیاری از یاران قدیمی ایشان مکررن گزارش شده است. شریعتی در ماه‌های اواخر عمرش در ایران و پس از رهایی از زندان، حتی از جانب نزدیکترین یاران مبارزاتی خود مورد سوء ظن سیاسی ماهیتی قرار گرفته بود که گویی با ساواک همکاری کرده است. این سوء ظن بر سوء ظن معرفتی اسلامی که قبلا از جانب جناحی از روحانیت و روشنفکران اسلامی طراحی و اشاعه شده بود افزوده گشته بود و این دو سوء ظن مجموعاً آرزو و مقصد ساواک را برآورده می ساخت و علت اجتماعی و داخلی رها ساختن شریعتی از زندان یکی همین پیروزی ساواک بود که از جانب بازرگانیزم و مطهریزم عاید رژیم شده بود، گویی که در بار و ساواک با جناح عمده‌ای از روحانیت و بازرگانیزم قراردادی برای بلجن کشیدن شریعتی امضا کرده بود. شریعتی در وصیتش به محمد رضا حکیمی ایشان را مصداق شمشیر علی در نیام و زبان علی در کام توصیف کرده است و گویی که این شمشیر آنقدر در نیام ماند که زنگ زد و پوسید و آن زبان آنقدر در کام ماند که الکن شد. از این نوع عالمان در صدر اسلام هم کم نبودند که از اصحاب کبار پیامبر محسوب می گشتند و درباره علی علیه السلام آنقدر سکوت کردند تا پوسیدند و بسیاری از آنان به ناگاه سر از دربار امویان درآوردند. این توصیف و وصیت شریعتی نسبت به محمد رضا حکیمی مطلقاً خلاف واقع نبود، ولی باید بدانیم که انسان در هر آن دارای اختیار و انتخابی است که میتواند سرنوشت خود را 180 درجه تغییر دهد، همانطور که خداوند در کتابش میفرماید که هر چند وقت یک بار مدعیان ایمان را امتحان می کند تا بداند که آیا در ادعایشان صادق هستند یا نه، و این امتحان خدا البته دال بر جهل خدا درباره این ادعا نیست، بلکه امر برتر و ذاتی تر در انسان وجود دارد که نهاده الهی است که بسیار برتر از ایمان است و آن انتخاب می باشد. مگر در همین تجربه انقلاب اسلامی کم شاهد بوده ایم که چه بسا کسانی که قبل از انقلاب چه جانفشانی ها نمودند و پس از انقلاب مبدل به چه دیوهایی گشتند و نیز بالعکس. و اما جنبه دیگری از این وصیت‌نامه مذکور مربوط به رندی عارفانه شریعتی است برای خلع سلاح نمودن همه معاندان منافق و جاهل، با آن این که کل آثارش را در اختیار کامل کسی گذاشت تا با ظاهر و باطن و ماده و معنا و محتوای آن هر چه که می‌خواهد بکند، و در واقع دست همه کسانی را که مدعی انحرافاتی کبیر یا صغیر در افکار و آثار شریعتی بودند باز گذاشت تا به اصطلاح آن را اصلاح نمایند. و آن کس کسی مثل محمد رضا حکیمی یک فارغ التحصیل حوزه بود که دست طویلی در روشن فکری هم داشت و عمدتاً از جانب روحانیون مبارز آن دوران مورد تصدیق و تقدیر بود و به خصوص که مورد قبول آقای مطهری هم بود و آقای مطهری در رأس روحانیت مبارز آن دوران به لحاظ فلسفی فقهی قرار داشت و مورد قبول کامل بازرگان هم بود. پس آقای حکیمی مورد تایید همه منتقدان همرسم شریعتی قرار داشت. به همین دلیل بلافاصله پس از فوت شریعتی سران این گروه منتقد بلافاصله آقای حکیمی را دوره کردند که آقا بیا و بنشین و آثار شریعتی را اصلاح کن و ما هم کمکت می‌کنیم. و آقای حکیمی شروع به کار اصلاح نمود، ولی پس از اندک مدتی به ناگاه وحشت کرد و بدون اطلاع یارانش جیم شد که چیزی قابل اصلاح در کار شریعتی ملاحظه نشد. این که قصد خود آقای حکیمی در این گریز چه بود، خدای حکیمی بهتر می داند. ولی حق بود که رسماً و علناً موضع خود را در قبال این وصیت به مردم اعلام می نمود و آن سکوت بقایت مرگبار را تا حدود زیادی می شکست. حتی آن جمله اش درباره اصلاح آثار شریعتی هم همین اواخر منتشر شده است، آن هم به نقل قولی درجه دوم و سوم از جانب دوستانشان. به نظر ما سکوت آقای حکیمی در قبال این وصیت نامه از طرف مردم ایران سکوتی غیر قابل بخشش است، همانطور که سکوت ایشان از نظر شریعتی هم در دوران قبل از انقلاب سکوتی غیر قابل بخشش بود. امیدواریم که از نظر خدای حکیمی قابل بخشش باشد. آقای حکیمی که اینک کاتولیک تر از پاپ شده و در تشرع گوی سبقت را از همه رو بوده است، به ابتدایی ترین وظیفه یک مسلمان عامی که همانا انجام وظیفه در مقابل یک وصیت شرعی است نیز پاسخگو نبوده است، که کمترین حد این انجام وظیفه آن است که یک وصی علناً اعلان کند که قادر به انجام وصایت نیست. ایشان حتی در این حد هم انجام وظیفه نکرد و این در حالی بود که شریعتی هنوز زنده بود و ایشان می توانست شخصا این وصیت نامه را به شریعتی پس دهد و عذر بخواهد. نه عذر خواست و نه انجام وظیفه نمود، مشمول ذمه یک ملت و انقلاب گردید. شریعتی اگر زنده می ماند، آن انقلابی که بدان صورت شد هرگز واقع نمی شد مگر به صورتی به کلی دیگر. و این واقعیت هم کاملا واضح است که اگر شریعتی نمی مرد، آن جنبش های اجتماعی خاصه در میان جوانان هرگز به آن شدت و حدت و قوت نمی رسید که به این زودی ها منجر به انفجار و انقلاب شود. مرگ شریعتی داغ دل جوانان را مشتعل ساخت و ما شاهدیم که عمده آن تظاهرات و طغیان‌ها که موجب خروج شاه و دربار از کشور گردید فقط به واسطه داغ مرگ شریعتی بر دل جامعه بود و لا غیر. و نیز شاهد بودیم که عمده نام و شعار و پوستری که در این تظاهرات بر دست و زبان مردم بود از شریعتی بود. شریعتی امام انقلاب بود، روح او، پیام او و داغ مرگ او جامعه را منقلب ساخت. خود شریعتی در قطع شعری که سروده بود این واقعه را پیام برگونه پیش بینی کرده بود و مرگ خود را مصادف با رهایی جامعه از اسارت استبداد قلمداد کرده بود. و آنچه که امروزه از اسلام و انقلاب به عنوان آرمان باقی مانده است، آخرین نظریه شریعتی است: عرفان، آزادی، برابری. این آرمان یا محقق می شود و یا کل انقلاب اسلامی با همه ارکان و شعارهایش برای همیشه به قبرستان تاریخ می رود. یعنی این انقلاب جز به واسطه رجعت به شریعتی و رجعت شریعتی راه نجاتی ندارد. پس حیات شریعتی پس از مرگش همان راز بقا و حیات جامعه ماست و اگر رسوخ آثار و اندیشه شریعتی را در اقصا نقاط جهان از اندونزی تا آفریقا و آمریکا مد نظر قرار دهیم که به چه سرعت به پیش می رود، می توان گفت که به هر حال حیات شریعتی پس از مرگ به طور فزاینده‌ای در حال جهانگیر شدن است و آن پیشگویی سارتر درباره شریعتی در حال رخ نمودن است که علی خورشیدی است که از شرق طلوع خواهد کرد. منظور شریعتی. به هر حال گویی این یک سنت همیشگی تاریخ است که حق پرستان در وطن خود غریب و مهجورند و مسخ شده، مثل بودا در هندوستان، علی علیه السلام در عربستان، نیچه در آلمان، سید جمال در افغانستان و شریعتی در ایران. شریعتی به آن زودی به طرزی افسانه‌ای از دنیا رفت تا با کیفیتی برحق که لایق اوست یک بار دیگر بازگردد و زندگی کند و عشقش به مردم در آرمانش واقعیت عینی یابد و تماماً تصدیق گردد. زیرا شریعتی در زمانی از دنیا رفت که به طور تمام عیار و همه جانبه مورد تردید و سوء زنها و تهمتهایی بس ناجوان مردانه قرار گرفته بود. مرگ شریعتی در واقع قهر شریعتی بود. این قهر حدود ربع قرن است که بر کل جامعه ما و خاص متفکران سیاسی کشور حاکم است. کشور ما مقهور شریعتی است و تا حق شریعتی تصدیق نشود کشورمان از این قهر و غضب الهی رهایی نخواهد یافت. ایمان شریعتی، اسلام شریعتی، عشق شریعتی، عدالت شریعتی، انقلاب شریعتی و دل شریعتی تنها ایمان و اسلام و عشق و عدالت و انقلاب و دلی است که برای ما باقی خواهد ماند و این است زندگانی شریعتی در میان مردم که او را وارث آدم می‌سازد تا زمین را به ارث برد. شریعتی جوان مرد تا به ابد جوان بماند و ببالد. عشق هرگز نمی‌میرد و شریعتی جمال عشق بود و فلسفه زدگان بیگانه از عشق معرفت تا ابد در مقابل این عشق عزادار خواهند بود. مرگ شریعتی منجر به عروسی روحانیت اقتدارگرا شد. آن عروسی به عزایی ابدی مبدل می شود و در حال شدن است و این عزای ابدی جاهلیت عرب است که تاکنون به حیات خود ادامه داده بود و خود را جانشین نبی می دانست، در حالی که جانشین حقیقی نبی در دوران ما کسی جز شریعتی نیست. فقط شریعتی است که ما را با خبر ساخته است. مرگ شریعتی منجر به عروسی غرب پرستان چپی و راستی نیز شد، ولی آن عروسی هم خیلی سریع‌تر به عزای ابدی منتهی گردید. آنگاه که دیگر حتی یک دوست مخلص نباشد، مردن تنها راه ادامه ی حیات است. آنگاه که دیگر نزدیکترین دوستان نیز به تو به دیده شک می نگرند، مردن یک واجب کفایی است. مرگ شریعتی یک موت ارادی به معنای علویش بود که جز عارفان آن را درک نمی کنند. اراده کرد که بمیرد و مرد و جز این نبود. پس آقای حکیمی چگونه می توانست وصی آثار شریعتی شود در حالی که با چه آه و اندوهی حسرت می خورد از اینکه چرا فلاسفه و علمای اسلامی در عهد قدیم نتوانستند بر اساس معارف قرآنی و احادیث شیعی موفق به ابداع یک دستگاه فلسفی علمی فنی شوند و نجوم و فنون اسلامی پدید آورند و خلاصه این که چرا مسلمانان نتوانستند اولین بمب اتمی و آپولو را بسازند و لذا همه بدبختی مسلمین از همین جاست. آیا کجای این طرز فکر و مسلمانی کمترین سنخیتی با بینش شریعتی دارد و بلکه درست در نقطه مقابل آن است؟ بدین ترتیب همه شکوه های آقای حکیمی به مسئولان نظام یک تعارف و چانه‌زنی اقتداری است. یعنی آقای حکیمی نه یک حکمتگرا بلکه دقیقاً یک قدرتگرا است و این ضد روح تفکر اسلامی شریعتی است. این طرز فکر ذاتاً حامی عباسیان و صفویان است و ذاتاً ضد علویان است. این یک طرز فکر یونانی است نه اسلامی. مرگ شریعتی بسیاری از دوستانش را سوزاند، ولی گویی آقای حکیمی را در ظلمت افکند. به طور مستند می دانیم که بعد از رحلت دکتر شریعتی همه ارکان روحانیت متحد و انقلابی و مؤمن به امام خمینی به همراه مهندس بازرگان که اونیز تا آن موقع مورد اعتماد کامل امام خمینی بودند در منزل آقای همایون بنیانگذار حسینیه ارشاد جمع شدند تا یک بار برای همیشه همه شبهات و اتهامات درباره آثار و افکار دکتر شریعتی را روشن و یکسره سازند. در این میهمانی کسانی چون شهید مطهری، شهید بهشتی، مفتح و باهنر و دکتر صحابی و پدر دکتر و آقای میناچی حضور داشتند و متحدن این کار عظیم را به آقای محمد رضا حکیمی واگذار کردند تا همه آثار دکتر را مطالعه و بررسی کند و هر عیب و ایرادی هم که یافت اعلان نماید. یعنی آن مرحومان به آقای حکیمی اعتماد نمودند و نظر او را پیشا پیش قبول داشتند و آقای حکیمی هم یک فارغ التحصیل حوزه بود. آقای حکیمی پس از مدتی از آغاز این کار بزرگ آن را تعطیل نمودند و رفتند و در پاسخ به افراد مذکور هم گفته بودند که هیچ عیب و ایرادی نیافتم. حالا یا کمترین وظیفه شرعی و اجتماعی و انقلابی و انسانی آقای حکیمی این نبود که نظر خود درباره آثار دکتر شریعتی را به واسطه یک اعلامیه رسماً به مردم اعلان می نمودند تا آن همه فساد و فتنه و فلاکت و تهمت طی این ربع قرن اخیر در جامعه ما نسبت به دکتر شریعتی پدید نیاید؟ این همان کمترین کاری بود که آقای حکیمی هم به عنوان وصی شرعی دکتر شریعتی و هم وکیل همه نمایندگان روحانیون انقلابی میبایست انجام میداد که نداد. آیا مسئله تواضع و شکست نفسی که برخی از این بابت توجیه بیعملی آقای حکیمی ساختند، عقلن و شرعن میتواند کمترین مقبولیتی داشته باشد؟ هرگز و هزاران هرگز. 25 سال سکوت که آن هم به یاری دکتر جعفری از یاران دکتر شریعتی شکسته شد و راز برملا گردید، ولی چه دیر. نوش دارو بعد از مرگ سهراب. شریعتی آینه تمام نمای نوری روحی بود که هر فرد و گروهی در مقابلش ره هزار ساله شدنش را یک شبه تی نمود و شد آنچه که بود، و هر کسی در مقابلش هیولای نفس خود را یافت الا کسانی که لااقل اندک خوبی به خود شریعتی داشتند که نه تریاکی شدند و نه تروریست. وجود همه انسانهای عارف و کریم و مخلص این گونه است و حب قلبی به این انسانها همان نور هدایت است. درست و همین دلیل طبق صدها روایت از صدر اسلام، حب علی علیه السلام و امامان منشأ هدایت و ایمان است و آموزه ها اموری ثانویه محسوب می شوند، وگر نشاید هیچ کس چون امر و آس تا سالیان سال آموزه های علی علیه السلام را در همه جا بر زبان نمی راند. و درست به همین دلیل معاویه او را شکار نمود و به خدمت آورد تا علی علیه السلام را براندازد. با کلام علی علیه السلام بر علیه علی علیه السلام. و امروز کم نیستند که با کلام شریعتی مشغول شریعتی براندازی هستند و ایدئولوک های جریان موسوم به روشن فکری دینی و اصلاح طلبی و رنسانس اسلامی و مردم سالاری دینی محسوب می شوند. اینان واقعا پدیده نوینی هستند و سیمای نفاقی پست مدرن را به تصویر می کشند، ولی این تصویری کاملا برزخی است و هرگز واقعیت نخواهد یافت، چون دوران نفاق به لحاظ تاریخی به سر آمده است و شریعتی تومار این نفاق را برای همیشه در هم پیچید. و توسل اینان به اسم شریعتی توسلشان به تناب دارشان است و فقط با مرگ شریعتی بود که کل تاریخ و مذهب و ملیت ما توانست باطن هزار ساله اش را ظاهر سازد، و این جهش و عروجی تاریخی است که به واسطه وجود شریعتی این چنین معجزه‌وار میسر گردید و قیامتی برپا نموده است که هنوز تا صحنه نهاییش مقداری زمان لازم است. زان پس خواهیم دید که مردم ایران سرافرازترین و بالندترین و آگاهترین ملت جهان خواهند شد و هیچ فریبی تا هزار سال دیگر آنها را افسون نخواهد ساخت. و این حیات مجدد شریعتی است که ملت ایران را مهد ظهور امام مبین و انسان کامل خواهد نمود و پیشوای بشریت. کل اخبار و اطلاعات منقول و معقول و شفاهی و کتبی درباره شریعتی و از شریعتی فقط نشان می‌دهد که شریعتی چه نوع انسانی نیست و نه اینکه چگونه انسانی هست. شریعتی در عرصه ظهور و بروز کلامی و اجتماعیش در هر مقطعی چیزی جز تبیین لا اله نیست. الا الله شریعتی را در دلها و در روح کل انقلاب که هنوز استمرار و حضور دارد میتوان درک نمود، که البته درکی شدیداً دیالکتیکی است و نه خطی و مکانیکی و سیاسی و مقطعی. حقیقت تنها چیزی است که به مرور زمان و در گذار تاریخ مستمراً نو به نو میشود و شریعتی این گونه است. مثلا یک مؤمن اهل معرفت امروزه بهتر میتواند در حق پیامبر و علی و امامان ایمان و معرفت بیابد تا مؤمنان صدر اسلام، همانطور که حق حیات و کلام بزرگان دین و حکمت باستان امروز مفهوم تر است و امروزه سقراط و بودا و مولانا و حافظ بهتر درک میشوند. انسانهایی که در فراسوی خیر و شر زیستند، یعنی انسانهای موحد و توحیدی، به واسطه ابطال که گذر تاریخ در نظام خیر شر پدید می آورد، با گذشت زمان بهتر درک می شوند و حقشان تصدیق می گردد. همانطور که مثلا هر انسانی در دوران کهولت علی رغم میلش کمابیش روی به خدا می کند که مظهر یگانگی و فراسوی خیر و شر است. شریعتی از منظر تفکر غربی فقط در دستگاه فکری نیچه و در معنای ابر انسان و زرتشت قابل فهم است و از منظر هویت شرقی هم در مدل حلاج و مزدک و عین القضات قابل درک می شود. قیاس شریعتی با سید جمال و فانون و امثالهم بیهوده است. شریعتی به عنوان عارف یک عارف یاقی است و به عنوان یک انسان منطقی نیهیلیست است و به عنوان انقلابی حامی انقلابی پیگیر و بی امان است و خود نفس انقلاب را از اهدافش مهمتر می داند و لذا هرگز نمی تواند یک انسان سیاسی ایدئولوژیکی به معنای اروپاییش باشد. شریعتی در هیچ هدف دنیوی نمی گنجد و انسانی مطلقاً اهل آخرت است. و انسان اهل آخرت پس از مرگش زنده تر و عیان تر گشته و خلاق تر می شود و شریعتی این گونه است. ولذا فقط انسانهای اهل آخرت می توانند با شریعتی زندگی کنند و نه سوداگران قدرتهای دنیوی. برخی می گویند این شریعتی که تو معرفی می کنی مختص خود توست و شریعتی توست و اصلا خود تو هستی و نه شریعتی. این سخن را با تمام وجود تصدیق می کنم، همانطور که خدای هر کسی و پیامبر و امام و محبوب هر کسی خاص خود اوست و هر کسی تمام عمرش تلاش می کند تا ثابت کند خدای اوست که خدای واقعی است و این تلاش بر حق و بلکه بر حق ترین تلاش انسان است و رشد در بستر چنین تلاشی رخ می نماید. در بستر تضارب و تناقض و مسابقه و رقابت بین خدایان و پیامبران فردی، چون این اغراق و افراطی در شرح محبوب خیش یک اغراق و افراط کاملا بر حق است و نبردی جز این بین بشر وجود نداشته است. همانطور که در مقدمه این کتاب یادآور شده ام، من و شریعتی با هم محشور و متحد بوده و با هم تکامل یافته ایم. این تکامل بسیار برتر از قلمرو به منطق و تعقل دنیوی است و به جادو می ماند که از واقعیت بیرونی هم تعین می یابد و گویی که از ازل چنین بوده است.